انکا و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایران میگوید برای مبادله اورانیوم خود با سوخت تضمین 100% میخواهد. در کمتر از 24 ساعت از روزنامه همشهری رفع توقیف شد. عاطفه نبوی فعال دانشجویی به 4 سال حبس تعزیری محکوم شد. 30 ثانیه بامداد چهارشنبه 4 آذر ماه 1388 خورشیدی رو در کنار شما عزیزان شنونده در مجله نیمه شب رادیو فردا آغاز میکنیم. به محض اینکه اینجا در اروپا و همچنین سپس در آمریکا ساعت به 24 برسه، چرا که ما از شما 2 ساعت و نیم عقب هستیم، برابر خواهد بود با 25 نوامبر روز مبارزه با خشونت علیه زنان، 25 نوامبر سال 2009 میلادی. من الهه روانشاد در کنار همکارم هانا کاویانی میزبانان شما در این مجله یک ساعته هستیم و به شما وقت بخیر میگیم و همچون همیشه هانا کاویانی با تازه ترین خبرها مجله را آغاز میکنه.
با سلام. رامین میهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز گفت ایران مخالفتی با مبادله اورانیوم 3.5% غنی شده خود با سوخت 20% برای راکتور تهران ندارد، اما خواستار دریافت تضمین 100% است که این سوخت به ایران تحویل داده خواهد شد. او گفت یکی از این تضمین ها میتواند مبادله همزمان اورانیوم با سوخت در داخل ایران باشد. خبرگزاری های ایران گزارش دادند روزنامه همشهری که عصر روز دوشنبه با حکم هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شده بود، عصر روز سه‌شنبه با دستور مقام قضایی رفع توقیف شد. خبرگزاری کار ایران ایلنا میگوید پرونده روزنامه همشهری در دستگاه قضایی مفتوح است و سیر رسیدگی حقوقی به آن طی خواهد شد. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد یک مرد بلژیکی اتهاماتی را که شامل طرح‌ریزی برای صدور غیرقانونی موتور و قطعات یدکی جت‌های جنگنده به ایران می‌شود پذیرفته است. بر پایه گزارش‌ها ژاک موسیو شهروند بلژیک به قاچاق توطئه پولشویی و نقض قانون کنترل صادرات اسلحه متهم شده است که در صورت مجرم شناخته شدن با 5 سال زندان و $250,000 جریمه نقدی روبرو خواهد شد. محمود احمدی نژاد در ادامه سفر به کشورهای آمریکای لاتین روز سه‌شنبه وارد بولیوی شد. محمود احمدی نژاد در این سفر کوتاه 8 ساعته با ایوا مورالس رئیس جمهوری بولیوی ملاقات خواهد داشت که بنابر گزارشات ایان دو قراردادهای دو جانبه ای را امضا می‌کند. قرار است رؤسای جمهور دو کشور در یک کنفرانس خبری مشترک نیز شرکت کنند. روز چهارشنبه محمود احمدی نژاد پس از بولیوی به ونزوئلا می‌رود. به گزارش سایت‌های اینترنتی اصلاح‌طلبان، علی تاجرنیا از اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی به 6 سال حبس و 74 ضرب شلاق محکوم شده است. آقای تاجرنیا پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران بازداشت شده بود و به تازگی بعد از 5 ماه از زندان به قید وثیقه آزاد شده است. گزارش حاکی از آن است که عاطفه نبوی فعال دانشجویی از سوی شعبه 12 دادگاه انقلاب به 4 سال حبس تعزیری محکوم شد. خانم نبوی در جریان اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری در روز 25 خرداد ماه بازداشت شده بود. به گزارش خبرگزاری های ایران، محمد عطریانفر به پرداخت 500 میلیون تومان وثیقه از زندان آزاد شد. آقای عطریانفر از اعضای ارشد حزب کارگزاران سازندگی است که همراه بسیاری از روزنامه نگاران و چهره های شاخص اصلاح طلب پس از انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد بازداشت شد. او مدت ها در زندان انفرادی بود و سپس در دادگاه جمعی و همچنین یک برنامه تلویزیونی دیگر مجبور شد بر علیه خود اعترافاتی کند. و مجید زمانی از فعالان سیاسی که پس از انتخابات 22 خرداد بازداشت شده بود آزاد شده است. مجید زمانی از اعضای ستاد قیطریه مهندس میرحسین موسوی در روزهای آغاز تیر ماه بازداشت شد و به بند 209 زندان اوین انتقال یافته بود. وی پس از تحمل 5 ماه زندان که بخشی از آن در سلول انفرادی گذشته است از زندان اوین آزاد شد.
با سپاس از شما هانا کاویانی که ما را در جریان تازه ترین خبرها قرار دادید و برگزیدی از آنچه در این مجله نیمه شب خواهید شنید. محمود احمدی نژاد در سفر به بولیوی یک بیمارستان و 2 کارخانه شیر پاستوریزه اهدایی خود را افتتاح کرد.
No is no in any language. Да.
Бу.
Оу, ноу.
Кеке.
Нет.
Ноу.
Йо.
Ноу.
Нет.
با چه زبانی؟ با هزاران زبان. نه به خشونت علیه زنان. در روز جهانی تلاش برای پایان دادن به خشونت علیه زنان امروز. صدور احکامی سنگین برای برخی فعالان سیاسی در روزهای اخیر. فرمانده بسیج میگوید که شخصی از آمریکا خانمی را در تهران به قتل رسانده و اما رسانه‌های غربی فریاد می‌زنند که قاتل او حکومت ایران است. با پدر ندا آقا سلطان گفتگو کرده ایم و صدای شما صدای فرداست. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب. همراه ما باشید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در ادامه سفر به آفریقا و آمریکای لاتین در بولیوی یک بیمارستان و دو کارخانه شیر پاستوریزه اهدایی خود را افتتاح کرد. ایستگاه بعدی رئیس جمهوری اسلامی در این سفر کشور ونزوئلا و گفتگو با هوگو چاوز رئیس جمهوری این کشور است. نادر صدیقی همکار ما از واشنگتن گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور اسلامی پیش از ظهر روز سه‌شنبه در ادامه سفر خود در آمریکای لاتین و در سر راه خود به ونزوئلا توقف چند ساعته‌ای در لاپاس پایتخت کشور کوچک بولیوی داشت. ایو مورالس رئیس جمهور بولیوی همانند هوگو چاوز رهبر ونزوئلا در رابطه با آمریکا احساس مشابهی با محمود احمدی نژاد دارد و پارسال روابط سیاسی با واشنگتن را گسست. رئیس جمهور اسلامی در جریان توقف کوتاه در لاپاز یک بیمارستان هفت طبقه اهدایی خود را گشود و همچنین دو کارخانه شیر پاستوریزه را که با هزینه ایران در شهر الالتو واقع در منطقه چپاره ساخته شده از طریق تماس ویدیویی افتتاح کرد. علاوه بر این دو پروژه، جمهوری اسلامی ایران همچنین وسایل فنی تلویزیون دولتی بولیوی و 700 دستگاه تراکتور در اختیار این کشور قرار داده و هزینه مالی یک کارخانه سیمانسازی را نیز در بولیوی پرداخت کرده است. رئیس جمهور اسلامی پیش از ورود به لاپاز از برزیل دیدن کرده بود، کشوری که شاهد تظاهرات عده‌ای از شهروندانش علیه محمود احمدی نژاد بود. در اعتراض به سفر رئیس جمهور اسلامی به برزیل، یک شهروند برزیلی گفت:
tudo que o Brasil representa, democracia, a diversidade, a inclusão.
هر آنچه که برزیل معرف آن است، مانند دموکراسی، همزیستی و پیکار علیه نژادپرستی، احمدی نژاد آنها را مردود می‌شمارد. در جریان دیدار احمدی نژاد از برزیل، لوئیس لولا دا سیلوا رئیس جمهور این کشور از کشورهای باختری خواست که تهدیدهای تنبیهی علیه جمهوری اسلامی را به کناری نهند و با تهران گفتگو کنند. رئیس جمهور برزیل از رئیس جمهوری اسلامی نیز خواست با غرب به گفتگو بنشیند و یک راه حل متوازن و عادلانه برای رفع نگرانی‌های ناشی از برنامه اتمی ایران بیابد. محمود احمدی نژاد در آخرین مرحله سفر خود در آمریکای لاتین با هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا گفتگو خواهد کرد. اسوسییتد پرس می نویسد که با توجه به انزوای بین المللی ایران، دوستی نزدیک هوگو چاوز برای رئیس جمهور اسلامی از اهمیت برخوردار است. آقای احمدی نژاد در آغاز این سفر دراز نخست از کشور آفریقایی گامبیا دیدن کرد و در بازگشت نیز در سنگال توقفی خواهد کرد. پیش از ترک تهران، رئیس جمهور اسلامی گفته بود که 5 کشور مورد بازدید وی توانایی آن را دارند که نظم نوین جهانی را برقرار کنند.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. امروز 25 نوامبر روز جهانی تلاش برای پایان دادن به خشونت علیه زنان است. امسال این روز با شعار برای پایان دادن به خشونت علیه زنان متحد شویم برگزار می شود. سیاستمداران 69 کشور جهان در کنار 600 نماینده مجلس در سراسر گیتی به جمع شرکت کنندگان و فعالان برای به سامان رساندن این اقدام و تحقق این آرمان سازمان ملل متحد به آن پیوستند. 5,066,549 نفر نیز از هر گوشه‌ای از جهان به آنها ملحق شدند. در این باره دیدگاه سیمین بهبهانی، شاعره بلند آوازه ایران و فعال حقوق زن را جویا شده ایم.
از زمان مشروطیت قدری قبل از آن، زنها با ورود فرهنگ ها، با آمیزش فرهنگ ها متوجه شدند که بایستی حقوقی داشته باشند، بایستی از مردان کمتر نباشند، بایستی معلوماتی داشته باشند و شروع کردند به فعالیت. صرفا خود زنها بودند که بلند شدند برای اینکه این سختی را از خودشان برانند، برای اینکه بتوانند در جامعه مثل یک مرد زندگی بکنند و این آرمان را داشتند و تا هنوز هم دارند و هنوز هم به این آرمان نرسیدند. البته خیلی پیشرفت کردند، به خصوص در مسائل علمی در دانشگاه ها بروشون باز شد، ولی هنوز باز هم یک مقداری از اون سنت‌های قدیم باقی مانده که زنها رو زیر فشار قرار میده.
شما تصور میکنید چگونه میشه خشونت علیه زنان رو متوقف کرد؟ آیا این ریشه در سنت و فرهنگ داره و یا اینکه تصور
یعنی بزرگترین ریشه این خشونت علیه زن در ضعف مزاجی زن هست، یعنی فوندمان زن، طبیعت زن ظریف ساخته شده، مرد قوی تر و خشن تر هست. طبعا می تواند زن را به زیر زور و زیر سلطه بگیره. این وضعیت همیشه نه تنها در ایران، نه تنها در عربستان، نه تنها در اروپا، همه جای جهان بوده. منتها در جاهایی که تمدن بوده، در جاهایی که انسانیت رواج داشته، همیشه سعی شده که به زنها با احترام رفتار کنن. در قرون اخیر واقعا خب زنها میبینیم که در بسیاری از کشورهای متمدن با مردها فرقی ندارن، همکاری میکنن در همه امور اجتماع، ولی در کشورهای عقب مانده مردها مسلط به سر زنها هستند و این ریشه رو بایستی در همین عدم فهم و شعور و انسانیت در بعضی جوامع جستجو کرد.
خانم بهبهانی، امروز چهارشنبه 25 نوامبر روز مبارزه با خشونت علیه زنان است. در جامعه ای چون جامعه ایران چه باید کرد به صورت ریشه ای؟
خود زنها هستند که باید مردها رو تربیت کنند. مادرها هستند که باید به پسرها بفهمانند که به زن تعدی نکنند. و این جز یک محیط تربیت شده در یک محیط آموزش دیده ممکن نیست. در یک جایی که سواد موجود نیست، تربیت موجود نیست، در یک جایی که قانون درست موجود نیست، این وضعیت همیشه ادامه خواهد داشت. ما زنهای ایرانی داریم سعی میکنیم که در محیط خودمون مردهای خودمون رو تربیت بکنیم و سعی میکنیم که بتوانیم با قوانین ضد زن بجنگیم و سعی میکنیم که به اونها بگیم که مذهب هیچ وقت تعدی نسبت به زن را روا نمی دارد. اگر کسی به نام مذهب می خواهد با زن ظلم و ستم روا بکنه، اون شخص اصلا مذهب نداره.
گفتگوی رادیو فردا را با سیمین بهبهانی در رابطه با تلاش برای پایان دادن به خشونت علیه زنان می شنیدید. امروز روز جهانی پایان دادن به خشونت علیه زنان است. سازمان ملل متحد و دبیر کل آن بان گیمون از همه ملل جهان می خواهند که برای تحقق این آرمان به پا خیزند و با هم متحد شوند. و ما گزارشی دیگر. در پی صدور احکام سنگین برای برخی فعالان سیاسی در روزهای اخیر، روز سه‌شنبه خبرگزاری‌های داخلی ایران از صدور حکم 6 سال حبس تعزیری و 70 ضربه شلاق برای علی تاجرنیا از اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت خبر دادند. همچنین اعلام شد عاطفه نبوی به جرم شرکت در تظاهرات روز 25 خرداد ماه که تظاهرات غیر قانونی خوانده شده است، به 4 سال حبس تعزیری محکوم شده است. پیش از این عبدالله مومنی سخنگوی ادوار تحکیم وحدت به 8 سال زندان و احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار به تحمل 5 سال زندان در تبعید در گناباد محکوم شده بودند. محمد سیف‌زاده حقوقدان در تهران در گفتگوی با همکارم علیرضا کرمانی به پرسش درباره چرایی صدور چنین احکام سنگینی پاسخ می‌دهد.
اتهامات انتصابی به کسانی که بعد از حوادث انتخابات دستگیر شدند اتهامات سیاسی و یا مطبوعاتی است. مثلا آقای زیدآبادی مطبوعاتیست و بقیه سیاسی. اینها به استناد اصل 168 قانون اساسی و تبصره ذیل ماده 20 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی فقط و انحصاراً در صلاحیت محاکم دادگستری با حضور هیئت منصفه و به صورت علنی باید باشد. این دستور قانون‌گذاره و هر رویه‌ای خلاف این تخلف.
آقای سفزاده، در حکمی که برای آقای تاجرنیا صادر شده، وکیل ایشون گفتن که اتهام موکل من اتهام تبانی به قصد برهم زدن امنیت عمومی همچنین توهین به مسئولان کشور بوده و برای اینها آقای تاجرنیا به 6 سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم شده.
بله.
چون این حکمی در قوانین جاری ایران هست.
از کلام خدمتتون به لحاظ تفکیک نشدن جرائم سیاسی از جرائم عادی و همچنین ابهاماتی که در قانون مجازات اسلامی وجود داره و عدم انطباقش با شرایط روز، این سوء استفاده رو در اختیار قضات قرار میدهد که بتوانن مثلا فرض میکنیم که وقتی که شما به نقد حکومت میپردازی که وظیفت هست شرعن و قانونن، وقت شما میاد میبینید اینو اسمش میذارن تبلیغ علیه نظام یا تحریک و اختشاش.
آقای سفزاده، روز سه‌شنبه اعلام شد که آقای تاجرنیا به 6 سال حبس و خانم عاطفه نبوی به جرم شرکت در تظاهرات پس از انتخابات به 4 سال حبس محکوم شدند. روزهای پیش از اونم آقای احمد زیدآبادی به 6 سال زندان، 5 سال تبعید، محرومیت مادام العمر از فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی و همچنین آقای عبدالله مؤمنی به 8 سال حبس محکوم شدند. توجیه حقوقی این حکم‌ها برای قاضی و برای دادگاه چی است؟
اگر شما احکام را هم حالا نگاه بفرمایید، هیچ توجیه حقوقی نداره. انشابار مطالبی رو نوشتن. مثلا فرض میکنیم یکی از این مواردی که الان شما فرمودید که شرکت در تظاهرات بوده، شرکت در تظاهرات از حقوق حقی هر کس است. هیچ تظاهراتی احتیاج به اخذ مجوز از وزارت کشور ندارد. این اصل 27 قانون اساسی رو شما اگر میخواهید ملاحظه بفرمایید بسیار صریح و روشن است. بنابراین هیچ احتیاجی به اخذ مجوز از وزارت کشور ندارد. اما همینو میارن نگاه میکنیم میبینیم که اینو جرم میگیرن و اسمشو میذارن اختشاش.
صدور احکامی سنگین برای برخی فعالان سیاسی در روزهای اخیر. محمد سیفزاده حقوقدان در تهران در گفتگو با همکارم علیرضا کرمانی به پرسش‌هایی درباره علت صدور چنین احکامی پاسخ می‌داد. و اما با پوزش از شما شنوندگان گرامی، از شما دعوت میکنم که به یک آگهی کوتاه توجه بفرمایید.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
به نوشته سایت های خبری در تهران، محمد رضا نقدی فرمانده بسیج در آخرین سخنرانی خود مدعی شده است که شخصی از آمریکا خانمی را در جریان اغتشاشات اخیر تهران به قتل رسانده است. به افزوده است اما رسانه های غربی فریاد میزنند که قاتل او حکومت ایران است. این سومین اظهار نظر در مورد قاتل ندا آقا سلطان، دختر جوانی است که در درگیری های بعد از انتخابات با شلیک مستقیم گلوله کشته شد. همکارم رویا کریمی در گفتگو با پدر ندا آقا سلطان ابتدا از اون میپرسد که آیا در پرونده تشکیل شده در دادسرای جنایی تهران نام مظنونان به قتل ندا مطرح شده است؟
نه، اصلا هیچ کسی رو معرفی نکردیم. چرا نمیدونیم کیه اصلا؟ که هنوز تا به حال این کارو نکردیم. چرا نمیدونیم کیه؟
ماموران دادسرای جنایی هم به شما اطلاع ندادن که آیا کسی در این زمینه مظنون واقع شده یا بازداشت شده یا در تعقیب فرد خاصی هستند یا نه؟
خیر، هنوز که به ما چیزی رو اعلام نکردن. فقط دولت گاهی میگن قاتل ندا دولتی نبوده یا نمیدونم شخصی بوده یا نمیدونم دستیسی بوده، فقط این چیزا رو به ما گفتن. ولی هنوز تا به حال هیچ کسی رو نامش رو نبردن بگن کسی قاتلش هستن.
آیه آقا سلطان، ما میدونیم که شما در زمانی که ندا مورد اصابت گلوله قرار گرفت در محل درگیری حضور نداشتید، اما آقای نقدی فرمانده بسیج گفتن شخصی از آمریکا خانومی رو در جریان اغتشاشات اخیر به قتل رسانده. شاهدان عینی که اونجا بودن و احتمالاً با شما صحبت کردن چیزی نگفتن در مورد اینکه فردی که سلاح دستش بوده و به سمت ندا شلیک کرده چه هویتی داشته یا چه ملیتی داشته؟
نه ما تا به حال نشنیدیم. ما فقط همونجا که قتل انجام شده فقط اونجا میگفتن که یک نفر رو گرفتن و زدن و نمیدونم اسلحه داشته سندش و بعد کارت شناساییش رو ازش گرفتن که آقای جاوید کارگر میشه نام بردن. البته اونم که ما خودمون از هم تلویزیون و به صلاح روزنامه اینها شنیدیم، ولی خودمون که نه مثلا نه به کسی مزنون شدیم فعلا، ولی دولت گفته که ما پیگیر این قضیه هستیم و قاتلش رو هم پیدا میکنیم. به ما یه همچین حرفی رو زد دولت.
رویا کریمی با پدر ندا آقا سلطان گفتگو میکرد و نوبت میرسه به شنیدن پیام های شما شنوندگان گرامی رادیو فردا.
از رواز زنگ میزنم، میخواستم بگم امین نجات کاری برای ما نمیکنه، برقی اوی نمیکشه، کیوان دو گوهر هستم از اش رواز لطفا زنگ میزنم، صدای ما را تو رادیو به زواد موندید.
میخواستم بگم که آیا بهتر نبود که این همه هزینهی که خرج این مانور نظامی میشه همین هزینه رو صرف کارهای اقتصادی مملکت میکردن؟ واقعا آیا بهتر نبود؟ با تشکر.
وضع پناهندگانی که تو تحولات اخیر به ترکیه اومدن تو ترکیه خوب نیست. دفتر سازمان ملل با اینا برخورد خوب نمیکنه. دولت ترکیه هم همچنین خواهش میکنم ازتون این مسئله رو به مقامات مسئول سازمان ملل گزارش بدید.
سلام، خسته نباشی. ما از خراسان رضوی زنگ میزنم. از برنامه ها شما کمال تشکر داریم. خیلی ممنون. هر شب ما برنامه ها شما گوش میکنیم. خیلی ممنون از خدا نگهدار شما.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
انجمن پژوهشگران ایران که نزدیک به 20 سال است با انتشار مقاله و کتاب و با برگزاری جلسات سخنرانی و کنفرانس در خارج از کشور جایگاهی برای رایزنی کارشناسان ایجاد کرده است، روزهای 14 و 15 آذر ماه در شهر کال در آلمان کنفرانسی را تدارک دیده است. عنوان این کنفرانس دو روزه اعدام است. حسین قویمی از رادیو فردا در گفتگو با دکتر حسین لاجوردی مدیر انجمن پژوهشگران ابتدا از او میپرسد که چرا انجمن این موضوع را برای کنفرانس آینده خود برگزیده است. حسین لاجوردی در لندن.
انجمن پژوهشگران ایران کنفرانس آیندهش به حسب اتفاق در آلمان هست در رابطه با مسائل مدیا رسانه ها در سالروز انقلاب، ولی به دلیل موقعیت تزلزل‌آمیز رژیم جمهوری اسلامی در چند ماه گذشته که اعدام ها بسیار گسترش پیدا کرده، ما تصمیم بر این گرفتیم که یک کنفرانس اضطراری در این زمینه برقرار بکنیم که بتوانیم با تمامی نیروهای سیاسی اجتماعی ایران در داخل و خارج به یک قطعنامه دسترسی پیدا بکنیم که همگان اعدام کردن رو محکوم بکنند و در نهایت امر از سازمان ملل متحد و شورای اروپا بخواهیم که دخالت بیشتری در این قضیه بکنند که جلوی این گرفته بشه.
آقای دکتر لاجوردی، مجازات اعدام همونطور که میدونید در ایران و همه جهان موافقان و مخالفانی داره که دلایلی هم برای نظر خودشون دارند. انجمن پژوهشگران در کدوم طیف این بحث قرار داره؟ آیا سخنرانان از هر دو گروه هستند؟
چون ما مخالف هر گونه اعدام هستیم، به هر شکلش در دنیا مخالف هستیم برای اعدام، برخورد به افرادی که موافق اعدام هستند نکردیم. حالا شاید که اگر از جمهوری اسلامی کسی بخواد شرکت بکنه که بعید میدونم اونها بخوان در مورد موافقت با اعدام صحبت بکنن، ولی واقعیت امر اینه که مخالفت ما با اعدام حتی بر علیه هر نوع خشونتیه که امروز ما میبینیم در جمهوری اسلامی شکل خیلی خیلی تجاوزگرانهی پیدا کرده.
از محتوای کلام شما چنین برمیاد که مخالف مجازات اعدام هستید، آیا ممکنه چند دلیل هم برای این نقطه نظر خودتون بیان کنید؟
مخالفت شخص من با مجازات اعدام بیشترش به مسائل اجتماعی برمیگرده. شما وقتی که مجازات اعدام رو در نظر میگیرید، طبیعتاً به این دلیله که بخواید که یک سری آسیب‌های اجتماعی که در جامعه به وجود میاد، مثل قتل‌های عمد، مثل دزدی، مثل رشوه‌خواری، مثل نمی‌دونم امروز ایران قاچاق مواد مخدر و غیره، رو سر و سامان بدید و جلوی این رو بگیرید که مردم به اون طرف نرن. قسمت دومش بحث‌های سیاسی و خواست‌های اقوام ایرانه. شما وقتی که در عنوان مثال بلوچستان یا کردستان این اعدام‌های دست جمعی رو انجام میدید، وقتی که میاید به عنوان تصفیه حساب سیاسی وارد ماجرا میشید و چون قدرت در اختیارتونه کارو به چوبه دار میسپارید، هیچ وقت نمیتونید که نتیجه‌ای مثبت از این بگیرید، حتی برای اونهایی که اعتقاد به اعدام دارند.
آقای دکتر لاجوردی، موافقان اعدام میگن که مجازات اعدام موجب کاهش جرم و جنایت میشه. مخالفان اما میگویند که مجازات اعدام خشونت رو در جامعه افزایش میده. شما فکر میکنید این دو نظر صحیحه؟
کسانی که اعتقاد بر این دارن که مجازات اعدام میتونه جرم رو کاهش بده، من تصورم بر اینه که فقط و فقط نشأت گرفته از مسائل دینی بیشتر، نه اینکه واقعیت امر این باشه که بتوانند با کاهش با مجازات اعدام جرم رو کاهش بدن. نگاه بکنیم به مسائل امروز ایران، از 30 سال پیش به این طرف یک مجموعه حدود 14-15 میلیون نفری در کار اعتیاده، یا خودشون معتادن یا در فروش و نمیدونم قاچاق مواد مخدر هستن. در طول این سالها اعدام رواج داشته، کدوم قسمتش تونسته کاهش پیدا بکنه؟ هرچه اعدام بیشتر شده، ما میبینیم که این آسیبها رشد بیشتری پیدا کرده. کدوم یک از قتلهای ناموسی و غیره و غیره کاهش پیدا کرده؟ کجا امنیت برقرار شده؟ کدوم الان خود نمونه بارزش بلوچستان و کردستانی که زیر فشار امنیتی فقط و فقط دارن اداره میکنن، کجا تونستن که این همه اعدام کردن بتونن مسئله رو، جرم رو به قول خودشون کاهش بدن؟
حسین لاجوردی، مدیر انجمن پژوهشگران، با حسین قویمی از رادیو فردا گفتگو میکرد. شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، آیا با مجازات اعدام موافق هستید یا شاید مخالف؟ با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و علت موافقت یا مخالفت خود را با مجازات اعدام برای ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا بگویید. و اما باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه گفت تصمیم وی در مورد جنگ افغانستان پس از تعطیلات روز شکرگزاری که پنج شنبه این هفته است اعلام خواهد شد. نادر وکیلی.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با منموهن سینگ نخست وزیر هند گفت تصمیم در مورد جنگ افغانستان به زودی اعلام می شود. رئیس جمهوری آمریکا خاطرنشان کرد به زودی با مردم آمریکا درباره تصمیمات خود در مورد افغانستان گفتگو خواهم کرد. آقای اوباما گفت
I think that the review that we've gone through has been comprehensive and extremely useful. And it's brought together my key military advisors but also civilian advisors.
بازبینی‌ها و بررسی‌هایی که در مورد افغانستان داشتیم هم جامع بود و هم بسیار مفید. باراک اوباما افزود در این بررسی‌ها نهایتاً مشاوران نظامی و مشاوران غیر نظامی هم به یک نتیجه رسیدند. رئیس جمهوری آمریکا در بخش دیگری افزود
national security interests to make sure that al-Qaeda and its extremist allies cannot operate effectively.
اینکه اطمینان حاصل کنیم القاعده و همدستانش نتوانند در آن منطقه به طور مؤثر عمل کنند هم منافع استراتژیکی دارد و هم به سود امنیت ملی ما خواهد بود. رئیس جمهوری آمریکا گفت من بارها گفتم در 8 سال گذشته که برخی از آن سالها ما نه استراتژی و نه منابع کافی داشتیم. تصمیم من اکنون این است که به این جنگ پایان دهم و کار را یکسره نمایم.
I've also indicated that after 8 years, some of those years in which we did not have I think either the resources or the strategy to get the job done, it is my intention to finish the job.
رئیس جمهوری آمریکا در بخش دیگری گفت من این را با اطمینان خاطر میگویم وقتی شهروندان آمریکا با یک منطقه روشن روبرو شوند که ما در افغانستان چه میکنیم و اهداف ما چیست، آنها از این برنامه حمایت خواهند کرد.
I feel very confident that when the American people hear a clear rationale for what we're doing there and how we intend to achieve our goals, that they will be supported.
رئیس جمهوری آمریکا در بخش دیگری از سخنان خود گفت مسئله افغانستان فقط برای آمریکا مهم نیست، بلکه برای جهان اهمیت دارد و در واقع همه جهان یک نگرانی بسیار مهم امنیتی دارد تا با خشونت و ناامنی که در این منطقه وجود دارد به طور جدی برخورد و مقابله شود. باراک اوباما در پایان سخنانش افزود باید به این نکته مهم نیز توجه شود که نهایتاً این مردم افغانستانند که باید امنیت کشور خود را تأمین کنند و ما در مورد این روند نیز تا چگونه نیروهای انتظامی آن کشور آمادگی لازم و کافی پیدا کنند بحث و تبادل نظر کرده ایم. رئیس جمهوری آمریکا گفت ما برای موفق شدن در این زمینه باید ضمن داشتن یک استراتژی جامع از امکانات غیر نظامی و دیپلماتیک خود بهره گیریم.
رادیو فردا گوش میکنید
و به نیمه دوم مجله نیمه شب ما خوش آمدید. 30 دقیقه از بامداد روز چهارشنبه 4 آذر ماه رو در کنار شما عزیزان شنونده پشت سر گذاشته ایم. هانا کاویانی به رسم معمول آماده است تا شما را در جریان تازه ترین خبرها قرار دهد.
با سلام مجدد. خبرگزاری های ایران گزارش دادن روزنامه همشهری که عصر روز دوشنبه با حکم هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شده بود، عصر روز سه‌شنبه با دستور مقام قضایی رفع توقیف شد. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد یک مرد بلژیکی اتهاماتی را که شامل طرح‌ریزی برای صدور غیرقانونی موتور و قطعات یدکی جت‌های جنگنده به ایران می‌شود، پذیرفته است. بر پایه گزارش‌ها ژاک موسیو، شهروند بلژیک، به قاچاق، توطئه پولشویی و نقض قانون کنترل صادرات اسلحه متهم شده است که در صورت مجرم شناخته شدن با 5 سال زندان و $250,000 جریمه نقدی روبرو است. محمود احمدی نژاد در ادامه سفر به کشورهای آمریکای لاتین روز سه‌شنبه وارد بولیوی شد. محمود احمدی نژاد در این سفر کوتاه 8 ساعته با ایوو مورالس رئیس جمهوری بولیوی ملاقات خواهد داشت که بنابر گزارشات آن دو قراردادهای دو جانبه‌ای را امضا می‌کنند. قرار است رؤسای جمهوری دو کشور در یک کنفرانس خبری مشترک نیز شرکت کنند. به گزارش سایت‌های اینترنتی اصلاح طلبان، علی تاجرنیا از اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی به 6 سال حبس و 74 ضرب شلاق محکوم شده است. آقای تاجرنیا پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران بازداشت شده بود و به تازگی بعد از 5 ماه زندان به قید وثیقه آزاد شد.
با سپاس از هانا کاویانی که تازه ترین خبرها را به آگاهی من رساند. و ما شنوندگان گرامی، نوبت میرسه به صدای شما، صدای فردا، برنامه هفتگی ما که شیما اخوان، فرزاد فروغی و البته جان خاکزادون رو تهیه کردن.
سلام به
کارمندان و شنوندگان رادیو فردا. من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
با سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه صدای شما، صدای فردا، من شیما به همراه همکارم فرزاد برنامه این هفته رو به شما تقدیم میکنیم. فرزاد سلام.
منم سلام میکنم به تو شیما و به همه یاران همیشگی برنامه صدای شما، صدای فردا.
خب فرزاد، فهرست برنامه های این هفته چیه؟
طبق روال هر هفته در بخش اول برنامه صدای شما، صدای فردا به سوالات شما شنوندگان عزیز پاسخ میدیم و در بخش دوم برنامه بحث آزاد این هفته صدای شما، صدای فردا رو با همدیگه میشنویم.
صدای شما، صدای فردا.
همونطوری که در هفته‌های گذشته توضیح داده بودیم، همکاران ما در بخش موسیقی برنامه جدیدی رو به این بخش اضافه کرده بودن به اسم تاپ 10 یا 10 موسیقی برتر. می‌خواستم بهتون اطلاع بدم که این برنامه تا چند روز آینده به برنامه‌های رادیو فردا اضافه میشه.
ترانه از ما، انتخاب از شما.
با بخش موسیقی رادیو فردا تماس بگیرید و به ترانه‌های مورد علاقتون امتیاز بدید.
رادیو فردا در برنامه تازه گلچینی از بهترین ترانه‌های روز رو برای شما پخش می‌کنه.
این گلچین شامل 10 ترانه است و هر ترانه یه شماره داره.
شما هم میتونید با فرستادن شماره ترانه مورد علاقتون از این گلچین با اسمس و ایمیل یا تماس تلفنی به ترانه ها امتیاز بدید
و در پایان بر اساس امتیازهایی که شما به این ترانه ها میدین، هر ماه یکی از اونها به عنوان ترانه ما معرفی میشه.
پس برای انتخاب ترانه های خودتون راه های ارتباط با ما رو یادداشت کنید.
شماره اسمس گیر رادیو فردا 2420-603-8741-50.
آدرس ایمیل ما برای تماس با بخش موسیقی music@radiofarda.com.
تلفن پیامگیر رادیو فردا 2420-221-1241-13.
صدای شما صدای فرداست.
اول از همه دوست دارم تشکر کنم از همه شمایی که به ما زنگ زدید، ایمیل زدید، پیام فرستادید و به ما کمک کردید در بهبود کیفیت صدای رادیو فردا، و ممنونم از شماهایی که به ما ایمیل زدید در مورد فیلتر شکن سایفون و نرم افزار نسیم و به ما توضیح دادید که خیلیاتون تونستید با این نرم افزارها کار کنید و خیلیاتون هم توضیح دادید که مشکلاتتون چیه با این برنامه و ما در تلاشیم تا این مشکلات رو هر چه زودتر برطرف کنیم. چه خوب شد که جان هم الان در استودیو به ما پیوست. اتفاقا یک ایمیلی داشتیم که یکی از شنونده های عزیزمون برامون فرستاده بود و یک سری سوال هایی پرسیده بود که ممکنه که سوال خیلی از شماها باشه و میخواستم قبل از پخش بحث آزاد این هفته این سوال ها رو از جان بپرسم. جان سلام.
سلام به تو شیما، سلام به فرزاد و همینطور سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه صدای شما صدای فردا. سوال ها چیه؟
خب جان عزیز، یکی از دوستان ما ایمیل زده بود و چند تا سوال پرسیده بود. اولین سوال این بود که شما هزینه های خود رو از کجا تامین میکنید و چقدر میباشد؟
البته در برنامه صدای شما صدای فردا بارها به این سوال ما پاسخ دادیم. هزینه رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی که رادیو فردا بخشی از رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، توسط کنگره ایالات متحده آمریکا تامین میشه. بودجه رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، هر سال تعیین میشه که این رادیو میدونید که به 27 زبان کشورهای مختلف برنامه پخش میکنه که یکی از اونها زبان فارسی است که بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، رادیو فردا نام داره که تلاش میکنه که موثق‌ترین خبرها رو به گوش شما شنوندگان عزیز برسونه و همونطور که بارها گفتیم شایعه در رادیو فردا جایی نداره و هر خبری که از رادیو فردا پخش میشه خبر موثقیه که همکاران ما در بخش خبر آنها رو کنترل میکنن تا این خبر درست، واضح و بدون کوچکترین سانسوری به گوش شنوندگان رادیو فردا برسه. و سوال بعدی،
سوال بعدی اتفاقا در رابطه با همین توضیحی بود که الان دادین. نوشتن که من هنوز متوجه نشدم شما ضد انقلابید یا بی‌طرف، لطفا خودتون توضیح بدید.
این پاسخ این شنونده رو باید داد. در رادیو فردا همکاران ما نه ضد انقلاب هستند و نه انقلابی، روزنامه نگارانی هستند که به اصالت و رسالت حرفه روزنامه نگاری معتقدند و اونها کاری که انجام میدند اطلاع رسانی درسته، همونطور که در سوال قبلی من تأکید کردم. پس در رادیو فردا نه ضد انقلاب وجود داره و نه انقلابی، کسانی هستن که کارشون رو انجام میدن و خبرها رو به گوش شما شنوندگان عزیز میرسونن و تلاش میکنن در تحلیل هایی که توسط صاحب نظران در رادیو فردا انجام میگیره باز هم این مسئله رعایت بشه که جهتگیری خاص سیاسی در این تحلیل ها وجود نداشته باشه. و اینجا من یه یادآوری کوچیک بکنم، وقت زیادی رو نگیرم. دوستان، همیشه ما در رادیو فردا اعلام میکنیم که ما خبر پخش میکنیم، ما گزارش پخش میکنیم، ولی قضاوت با شما شنوندگان گرامی رادیو فرداست. هر انتقاد، هر پیشنهادی دارید با ما در میان بگذارید، مخصوصا درباره خبرها و گزارش‌هایی که از رادیو فردا میشنوید. با شماره تلفن‌هایی که همکارانم در اختیار شما قرار خواهند داد با ما تماس بگیرید، در مورد این خبرها اظهار نظر کنید. بدونید که نظرهای شما اگر توهینی به شخصیت‌های حقوقی و حقیقی و همینطور اقوام، مذاهب و اقلیت‌ها وجود نداشته باشه از رادیو فردا پخش میشه. شیما و فرزاد سپاسگزارم که این وقت رو در اختیار من گذاشتید تا با شنوندگان گرامی صحبتی داشته باشم و فکر میکنم که در بحث آزاد هم شنوندگان با ما خواهند بود تا نظر خودشون رو درباره سوال برنامه شما چه فکر میکنید که هفته گذشته پخش کردیم بدونه.
و در اینجا میرسیم به بحث آزاد این هفته صدای شما صدای فردا. همونطور که میدونید موضوع بحث آزاد این هفته صدای شما صدای فردا اختصاص داره به سخنان رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی به سیاست‌های دولت اوباما. با هم به این بحث آزاد گوش میکنیم.
در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا سه شنونده گرامی رادیو فردا شرکت دارند: آقای محمدی، آقای نادری و آقای کوروش، که از هر سه شما سپاسگزارم که دعوت رادیو فردا رو پذیرفتید و در این بحث آزاد شرکت کردید. سوالی که در برنامه شما چه فکر میکنید تایی هفته گذشته پخش کردین، سوالی بود در رابطه با سخنان آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی درباره باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا. از شنوندگان پرسیده بودیم رئیس مجلس شورای اسلامی با انتقاد از سیاست‌های باراک اوباما در قبال ایران گفته است که رئیس جمهوری جدید آمریکا یعنی آقای باراک اوباما در عمل همانند جورج بوش رئیس جمهوری پیشین این کشور است. این سوال رو ما با شنوندگان در میان گذاشتیم که خود شما هم به این سوال پاسخ داده بودید. اجازه بدید که اول نظر آقای محمدی رو بدونیم. آقای محمدی، به نظر شما تفاوتی بین باراک اوباما و جورج بوش رؤسای جمهوری فعلی آمریکا و پیشین آمریکا وجود داره؟
خدمت عرض کنم، به هر حال هیچ موقع تو دنیا حتی دو نفر نمیتونن افکار و عقاید مشابهی داشته باشن. به همین دلیل آقای اوباما و آقای بوش هم افکارشون فرق میکنه، ولی رفتار آقای اوباما یه رفتاری بود که در اول اومد صحبت از تغییر کرد، اما تو رفتارش جوری عمل کرد که به نظر میومد همون رفتاری رو داره که آقای بوش با ایران داشت. به نظر من زیاد تفاوت نداشت رفتارشون.
نظر آقای محمدی رو شنیدیم. آقای نادری، نظر شما چیست؟
به نظر من آقای اوباما با آقای بوش در عمل هیچ تفاوتی با هم نداشتن در قبال ایران. ما میتونیم در این مورد به جنایت‌های اخیری که در پاکستان و افغانستان و غزه لبنان و فلسطین اتفاق میفته، که در همین چند مدت اخیر حاکمیت دولت مردان فخر ستیز و به ریاست دولت آقای اوباما بوده که شعار تغییر میدازه، اشاره کنیم.
سپاسگزارم. نظر آقای نادری رو میشنیدیم. آقای کوروش، نظر شما چیه؟
آقای بوش به نظر من شجاع‌ترین رئیس جمهور آمریکاه، چون فردی بود که اصلا با دیکتاتوری مثلا مثل صدام معامله نکرد. مثلا اگه خواسته باشیم سیاست انگلیس مقایسه بکنیم، اگه انگلیس تو مثلا ده ها سال با همین صدام بهره برداری سیاسی میکرد، ولی بوش این کارو نکرد و اومد کلا این دیکتاتور رو از صحنه محو کرد. به نظر من اوباما هم شعار تغییر میده، به نظر من رئیس جمهور متفکرتری نسبت به بوش عمل میکنه و یه ذره محتاط‌تره. ولی این چیزی که این وسط مهمه، این دو رئیس جمهور یا هر رئیس جمهوری که در آمریکا میاد باید نظر و منافع ملی مردم ایران رو مد نظر داشته باشه، نه دولتش. آقای اوباما هم که به نظر من یه تفاوت با بوش داره که اونم میخواد با گفتگو بکنه و این گفتگو هم به نظر من خوبه، چون منجر به رابطه ایران و آمریکا میشه، ولی این گفتگو باید در جهت حمایت از مردم ایران و منافع ملی ایران باشه. من بیشتر طرفدار ملت ایران و منافع مردم ایران هم و به نظرم اینه که مردم باید به اصل خودشون برگردن، در این صورتی که مثلا کشور رو به اصلاح میره خود به خود.
نظر کوروش رو هم شنیدیم. در اینجا من یادآوری میکنم باراک اوباما رئیس جمهوری جدید آمریکا در ماه ژانویه سال جاری میلادی هنگامی که روی کار آمد به ایران پیشنهاد گفتگوهای مستقیم بدون پیش شرط داد و برای انجام گفتگو نیاز به دو طرف هست. اگر ایالات متحده آمریکا پیشنهاد گفتگو داده، طرف مقابل یعنی مقامات ایران، مقامات دولت ایران هم باید یا این پیشنهاد رو بپذیرند یا اون رو رد بکنه. در چارچوب پیشنهاد آقای اوباما گفتگوهای محدودی میان مقامات ایران و آمریکا صورت گرفت درباره برنامه اتمی ایران. با این یادآوری خواستم نظر آقای نادری رو بپرسم. پیشنهاد گفتگوهای مستقیم به ایران کار درستی بوده به نظر شما؟
بله، به نظر من این پیشنهادی که از طرف آقای اوباما اومد پیشنهاد خوب و قشنگی بود و مورد تایید مقامات ما و ملت ما، ولی این پیشنهاد باید در چارچوب اصول اسلامی و اصولی باشه که با عقاید ما سازگاری داشته باشه. چرا ما باید زیر بار آقای اوباما بریم؟ آقای اوباما باید بیا زیر بار ما. ما ملتی هستیم که طعم استعمار رو چشیدیم. ما ملتی هستیم که جنگ عراق رو تحمیل کردیم، شهید دادیم به خاطر اینا. ملتی هستیم بزرگ، با غیرت، ناموس‌پرست. ما میتونیم از این مسئله به این نتیجه برسیم که ملت ما در یک صورت با آمریکا باید مذاکره کنیم. آمریکا تابع خاص ملت ما باشه. یعنی تابع مقام معظم و رهبری باشه.
سپاسگزارم آقای نادری. قرار ما این بود که کوتاه کوتاه صحبت بکنیم که دوستانم فرصت پاسخ دادن و اظهار نظر داشته باشند. صحبت‌های شما رو شنیدیم. نظر شما رو شنیدیم. در اینجا از آقای محمدی سوال می‌کنم. با سخنانی که آقای نادری فرمودند شما موافقید؟ یعنی آقای اوباما باید در چه چارچوبی میتونه، وقتی ایشون بدون پیش شرط پیشنهاد میکنه که با ایران گفتگو بکنه، آقای نادری نظرشون رو بیان کردن که آقای اوباما باید که نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور و مقامات دولت ایران رو بپذیره، پس دیگه فکر میکنم نیازی به گفتگو نباشه در این چارچوب. حالا نظر شما چیه آقای محمدی؟ با حرفای آقای نادری موافقید یا نظر دیگه‌ای دارید؟ بفرمایید.
من نظرم چیز دیگه هست. اول در مورد مذاکره که آقای اوباما گفته بودن، آقای احمدی نژاد هم مذاکره رو قبول کرده بود. حتی آقای احمدی نژاد پیشنهاد دادن که ما حاضریم در حضور رسانه‌های بین‌المللی و یا در صحن سازمان ملل مذاکره کنیم. اما در مورد صحبت‌های آقای نادری، به هر حال هر دولتی حافظ منافع کشور خودشه. آقای اوباما هم حافظ منافع آمریکا، اینم طبیعیه. دولت ما حافظ منافع خودمونه. اینطوری نیست که ما بخوایم آقای اوباما که رئیس جمهور یک کشور بزرگه، ما آمریکا رو به عنوان یک کشور بزرگ قبول داریم، مردم آمریکا رو به عنوان یک مردم متمدن قبول داریم. اینطوری نیست که بخوایم اونا تحت سلطه ما باشن، و اینم قبول نداریم که ما تحت سلطه اونا باشیم. به هر حال باید این مذاکره انجام بشه. به نظر من آقای اوباما میتونست این مذاکرات رو از سطوح پایین‌تر شروع کنه. ما میبایست از معاونت وزیر، بعد وزرا، کم کم بردهای بالاتر برسه که بله آقای اوباما با آقای احمدی نژاد مذاکره کنند. هیچ اختلاف خاصی هم شاید در ظاهر وجود نداشته باشه، ولی صحبت‌های آقای نادری من فکر میکنم یه مقدار شاید احساساتی باشه، ولی نباید با احساسات صحبت کنیم. آقای اوباما باید حافظ منافع کشور خودش باشه، ما هم حافظ منافع کشور خودمون باشیم، و باید مذاکره در چارچوب عزت، احترام و همونی هم که آقای اوباما گفته بدون پیش شرط باشه.
ارتباط ما با کوروش قطع شده. همکارانم تلاش میکنن بار دیگر ارتباط رو با کوروش برقرار بکنه. آقای نادری شما خواستید که به سخنان آقای محمدی پاسخ بدید. آقای نادری بفرمایید.
من از دوست عزیزم آقای محمدی میخوام که در پاسخ این سوالشون به صحیفه امام رجوع کنن. امام بزرگوار ما در یه برهه‌ای از زمان گفتن آمریکا دشمن درجه یک اسلامه، آمریکا شیطان بزرگه. به نظر شما آقای محمدی با چنین شیطانی به نظر من فرقی نمیکنه. وقتی که من امامو به عنوان بنیانگذار این جمهوری مقدس قبول دارم، چرا باید در چارچوب عقایدی که از این کشور و از این دولت مردان این سراغ دارم در چارچوب این عقاید بیام صحبتهای شما رو بپذیرم؟ نه، من صحبتام احساساتی نیست، صحبتهای من منطقیه. از
آقای نادری،
بله یکم کوتاه بیایم بگیم، بله کوتاه میایم با آمریکا صحبت میکنیم، چه منطقی صحبت میکنیم؟ آمریکا شیطان بزرگه.
آقای نادری صحبتهای شما رو شنیدیم، در اینجا درک کردیم نظر شما چی هست، ولی اینجا آقای محمدی میخوام به شما پاسخ بدن. اجازه بدین پاسخ ایشون رو بشنویم. بفرمایید
آقای نادری. بله، من مخالفتم با صحبت شما این بود، شما فرمودین آقای اوباما یا هر دولت مرد هر کشوری در چارچوب قوانین ما بیا مذاکره کنه، یا اینکه زیر بار دولت ما یا رهبر ما بره. ما رهبرمون و دولتمون هم اینو نمیخواد. شما به صحیفه امام رحمت الله علیه مراجعه کردیم. کلن امام، مقام معظم رهبری و دولت مردای ما تنها با یک کشور حاضر به برقراری رابطه نیستن و همه کشورهای دیگه برای ما محترم هستن و ما میتونیم باشون رابطه داشته باشیم. من فکر نکنم نظر حضرت امام یا مقام معظم رهبری این باشه. مقام معظم رهبری، حضرت امام و دولت مردای ما قبول دارن که ما از موضع قدرت و با عزت و احترام متقابل با تمام دنیا ارتباط داشته باشیم.
مدتی که کوروش سکوت کرده، کوروش نظر شما چیه در ارتباط با گفته های آقای نادری و همینطور آقای محمدی؟ بفرمایید.
در جواب آقای نادری که بالاخره در زیر ولایت معظم الله حسن و اینا، درسته هر کی بالاخره یه عقیده ای داره، یه بینشی داره، ولی تمرکز کرده ایران روی فلسطین و لبنان و اینا که هیچ سودی برای ما نداره. لبنان هم که دیدین تو سازمان ملل چه بی احترامی با آقای احمدی نژاد کرد و صحن رو ترک کرد و اصلا من دیدم شوکه شدم. و در مورد گفتن ایرانیای ناموس پرست، ایرانیا به نظر من الان همه چیشون رو از دست دارن، چون بالاخره داریم میبینیم که چجوری دختران ایرانی به دبی یا اینا میرن. این چه ناموس پرستیه؟ اگه آدم غیرتی یا ناموسی داشت اول جلوی اینا رو میگیره، بعد فکر اون سیاست خارجیش که میکرد و غیره اینها. در مورد آقای اوباما که با دولت ایران مثل که میخوان مذاکره کنن، بعد آقای اوباما توجه بکنن که منافع مردم ایران رو در نظر داشته باشن. بالاخره ما تمدن بسیار بزرگی داریم، تمدنی داریم که اصلا بنیانگذار حقوق بشر در دنیا هست. به نظر من دموکراسی آمریکا هم درسته در همه کشورها بهتره و اونم من قبول ندارم. من یک دموکراسی ایرانی قبول دارم چون خاستگاهش در ایران بوده.
بحث آذر برنامه امروز صدای شما صدای فردا رو میشنوید. کوروش نظر خودش رو بیان کرد در پاسخ به گفته های آقای نادری. الان 6 دقیقه به پایان بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا باقی مونده. من ازتون خواهش می‌کنم ضمن پاسخی که به هم دیگه میدید، ظرف 2 دقیقه هر کدومتون یک نتیجه گیری کلی از بحث آزادی رو که داشتید بیان کنید. آقای محمدی بفرمایید صحبتاتون تموم بشه.
در مورد بلند شدن نماینده‌های لبنان از صحن سازمان ملل، خدمت آقای کوروش عرض کنم که عمدی نبود این جریان. برنامه‌هایی دارن رؤسای دولت‌هایی که میان تو سازمان ملل. به خاطر سخنرانی طولانی سرنگ قذافی رهبر لیبی، تمام برنامه‌های لبنان به هم خورده بود و اون‌ها برنامه‌ای که از پیش طراحی کردن مجبور بودن صحن سازمان ملل ترک کنن که به بحث‌های خودشون برسن و بعدم اعلام کردن. بنابراین هیچ احترامی از گروه لبنان به دولت ما نشده بود.
آقای محمدی، آقای نادری و آقای کوروش، ما 6 دقیقه به پایان برنامه داریم و از بحث خارج نشیم. خواهش من این هست، موضوع بحث ما این هست که آقای لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفته باراک اوباما رئیس جمهوری فعلی آمریکا با جورج بوش رئیس جمهوری پیشین آمریکا تفاوتی ندارند. موضوع بحث ما این هست. خواهش میکنم در این 6 دقیقه که به پایان برنامه باقی مونده، هر کدوم به مدت 2 دقیقه نتیجه گیری کلیتون از بحث آزادی که داشتیم بیان کنید، ولی در چارچوب موضوع برنامه باشه. اجازه بدید که با آقای نادری شروع کنیم. آقای نادری، نتیجه گیری شما.
بعد مردم اومدن 14 میلیون نفر رای دادن آقای موسوی، یه عده اومدن در چارچوب اون تظاهرات مسالمت آمیز اومدن یه سری اختشاشات کردن که عناصر دستشانه آمریکا بودن.
آقای نادری، خواهش من این هست از موضوع بحث آزاد برنامه امروز خارج نشیم. این بحث از موضوع خارج میشه. تفاوتی بین جورج بوش رئیس جمهوری پیشین آمریکا و باراک اوباما رئیس جمهوری فعلی آمریکا وجود داره یا نداره؟ آقای محمدی شما بفرمید.
تنها کسی که فعلا گفتن که آقای بوش و آقای اوباما تفاوتی ندارن آقای لاریجانی بودن، ولی هنوز آقای احمدی نژاد که رئیس دولت ما و رئیس اجرایی حکومت ایرانه، بعد از مقام معظم رهبری دومین فرد ایرانه، ایشون اظهار نظر در این مورد نکردن. ایشون نظرشون شاید این بود که با اجازه مقام معظم رهبری مذاکره رد بگیره، ولی همونی که خدمتتون عرض کردم، از موضع عزت، احترام متقابل و از موضع ضعف نباید باشه. و اینکه آیا تفاوتی دارن یا ندارن، بله به نظر شخص من تفاوت‌هایی دارن. آقای اوباما همینجوری که آقای کوروش یا آقای نادری فرمودن، به نظر ایشون محتاط‌تر هستن و با سیاست‌تر هستن. آقای بوش میخواست از موضع قدرت، از موضع استکبار با دنیا صحبت کنه. آقای اوباما ظاهراً به نظر میاد که موضعش نرمتر هست و شاید اگه اطرافیان آقای اوباما بذارن، شاید در آینده مذاکراتی هم صورت بگیره و بشه روابطی هم برقرار بشه.
سپاسگزارم. نتیجه گیری آقای محمدی رو در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا رو شنیدید و نتیجه گیری آقای نادری. آقای نادری بفرمایید.
بله، آقای اوباما به نظر من هیچ تفاوتی با آقای بوش نداره. آقای اوباما یک شخصیتیه که وقتی که اومد دولت تحویل گرفت با کلمات بازی کرد، گفت من برای تغییر اومدم، اما هیچ تغییری ما ندیدیم، چه در سیاست‌های خارجیشون نسبت به کشورهایی که اذعان داشتن، چه نسبت به ایران.
نتیجه گیری آقای نادری رو هم شنیدیم و نتیجه گیری کوروش.
همینجوری که بارها هم گفتم، باید رابطه با ایران و آمریکا حتما باید برقرار بشه، چون تنها ایران الان این هست که آقای اوباما هست، چون دموکراته و بالاخره پشتیبانی جهانی هم رو داره. الان بهترین موقعیتی که ایران با آمریکا، مخصوصا موقعی که آقای اوباما هست، رابطه برقرار بکنه و این فرصتش از دست نده، چون همونجوری که گفتن جورج بوش مؤسس معامله گر نبود. در مورد حرف آقای لاریجانی، صحبت زیادی هم خیلی اینها کردن، مثلا تو دانشگاه اینا صحبت زیادی انجام دادن. به نظر من صحبت زیاد مهمی نمیشه قلمداد کرد. تنها چیزی که آقای لاریجانی مد نظرش نیست، منافع ملیه. اینا خیلی تکرار کنم، چون اصلا منافع ملی اینجا اصلا مردم به کنار روندن.
آقای محمدی میخوان که به کوروش پاسخ بدن، چون به پایان برنامه رسیدیم. آقای محمدی خیلی کوتاه بفرمید.
به نظر میرسه هم آقای کوروش و هم آقای نادری در پایان صحبتاشون به این نتیجه رسیدن که دولت مردای ما هم از مذاکره و از ارتباط ترسی ندارن، تفره نمیرن و صحبت تنها صحبت آقای لاریجانی بوده. حتی مقام معظم رهبری هم به صراحت اعلام نکردن که ما با آمریکا رابطه برقرار نمی‌کنیم، مذاکره نمی‌کنیم. همه دولت مردای ما فرمودن که ما اهل گفتگو هستیم، اهل مذاکره هستیم و بهترین راه به تفاهم رسیدن مذاکره است. ان شاء الله امیدوارم این مذاکرات هم بدون پیش شرط، بدون از موضع بالا صحبت کردن هیچ کدوم از طرفین، نه ایران نه آمریکا، بشینن راحت با هم حرفاشون بزنن، صحبتاشون رو بکنن، مذاکره کنن، که انشاءالله به یه نتیجه خوبی هم برسن که برای هر دوتا ملت مفید باشه.
بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا رو شنیدید. از آقای محمدی، آقای نادری و آقای کوروش سپاسگزاریم که دعوت رادیو فردا رو پذیرفتند و در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا شرکت کردند.
خب به پایان برنامه امروز صدای شما صدای فردا رسیدیم. با سپاس از همکارانم شیما و فرزاد، تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی برای شما آرزو میکنم.
من هم پیش از این که از شما خداحافظی کنم، لازم میدونم یک بار دیگه شماره تلفن‌های پیامگیر و پیامکگیر رادیو فردا رو اعلام کنم. شماره تلفن پیامگیر ما در پراگ هست 20420221124113. پیامگیر ما در واشنگتن هست 201-202-82-87-220 و شماره پیامکگیر ما 20-420-603-87-41-50. شب و روز خیلی خوبی رو براتون آرزو میکنم.
همچنین میتونید از طریق info@radiofarda.com و اسکایپ با رادیو فردا در ارتباط باشید. با رادیو فردا بمانید تا بی خبر نمانید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
نماینده ولی فقیه در دانشگاه خواجه نصرالدین طوسی ضمن مخالفت شدید با اختلاط دختر و پسر در دانشگاه ها از طرح تک جنسیتی کردن یا به عبارتی تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها دفاع کرده است. نظر شما چیست؟ با اجرای طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها موافقی؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20-4202-2112-2112 تماس بگیرید.
برنامه صدای شما صدای فردا را میشنیدید و با به پایان رسیدن این برنامه به پایان مجله نیمه شب نیز نزدیک می شویم. شنوندگان گرامی، شما می توانید با پیامگیر رادیو فردا در پراگ با شماره تلفن 00420-22-11-24-113 تماس بگیرید یا با پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن 001-202-82-87-220. همچنین میتونید با استفاده از نرم افزار سکایپ نیز با رادیو فردا در تماس باشید. کافیست نام رادیو فردا رو در یک کلمه به انگلیسی رادیو فردا در قسمت جستجوی سکایپ وارد کنید و از این طریق با ما تماس بگیرید. به پایان این مجله نیمه شب میرسیم. شب خوشی رو براتون آرزو میکنیم. امیدواریم که روز خوبی هم به دنبال داشته باشه این شب و خدا نگهداره یکایک که شما عزیزان باد. با این توجه که هانا کاویانی رأس ساعت 1 بامداد با تازه ترین خبرها با شما خواهد بود. سربلند و پیروز باشید.